سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. بخش بیشتر این ساعت به نشر برنامه میکروفون شما اختصاص یافته که آن را همکارم جعفر احمدی میزبانی کرده است. اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اعلام کرد که از وقوع اولین زلزله در هرات تا اکنون حدود 17000 تن آسیب دیدند. این اداره امروز در اعلامیه گفته که ممکن است تعداد قربانیان این زلزله ها افزایش یابد. روز گذشته نیز یک زلزله شدید دیگر با قدرت 6.3 درجه ریشتر هرات را تکان داد که بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد 112 قریه را خسارتمند ساخته. رینا امیری نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان بار دیگر از محرومیت دختران افغان از آموزش به شدت انتقاد کرد. امیری روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی فرزند دختر گفت که طالبان با وصف خواستهای داخلی و بین المللی دختران افغان را از آموزش و آینده روشن در افغانستان محروم ساختند. خانم امیری این استراتژی طالبان را ظالمانه خوانده تعهد کرد که ایالات متحده آمریکا به حمایت خود از دختران افغان به هر طریق ممکن ادامه خواهد داد. این در حال است که از 2 سال بدین سو که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، دختران و زنان افغان از آموزش، کار، مشارکت اجتماعی و سیاسی منع شده و همه حقوق ابتدایی آنها سلب شده است. وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان از سرمایه گذاری در پروژه سمنت جبل سراج خبر داده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ویدیوی مراسم امضای قرارداد این پروژه را با شرکت قطری امضا کرده که شهاب الدین دلاور وزیر سرپرست حکومت آنها میگوید
از 200 میلیون اضافه سرمایه گذاری انشاءالله در این فابریکا می شود و این فابریکا ساخته می شود جبل سراج و این فابریکای تولید سیمنت باشد. با جوانای ما شما تا 5000 یا اضافه دی مستقیما انشاءالله برایش کار پیدا می شود و مشغول خدمت در وطن خود ما شما می شود.
به گفته آقای دلاور، با تکمیل شدن همه بخش های این پروژه سالانه 1.5 میلیون تن سمنت به معیارهای بین‌المللی تولید خواهد شد. این در حال است که بر اساس گزارش ها بیشترین سمنت مورد نیاز افغانستان از پاکستان وارد می شود و هر چند گاهی در مورد کیفیت آن ابراز تردید شده. وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید که مهاجرین افغان عودت کننده از پاکستان از پرداخت خاکپولی موترهای عامل کالاهایشان معاف شدند. این وزارت امروز در اعلامیه گفته که این اقدام به منظور ایجاد سهولت در عودت مهاجرین افغان از پاکستان اتخاذ شده. قبلا موترهای لاری حامل اموال مهاجرین 2500 افغانی و موترهای تیزرفتار 1500 افغانی هنگام داخل شدن به قلمرو افغانستان خاکپولی پرداخت میکردند. وزارت داخلی حکومت موقت پاکستان به 1,730,000 مهاجر افغان که اسناد قانونی ندارند مهلت داده که تا ختم اکتبر پاکستان را ترک کنند، در غیر آن جبران اخراج خواهند شد. این تصمیم اسلام آباد توسط سازمان ملل متحد و نهادهای حامی حقوق بشر نگوش شده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز گذشته با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در مورد تنش‌های جاری بین اسرائیل و جنگجویان حماس تلفنی صحبت کرد. بر اساس خبرگزاری دولتی ایران، این اولین گفتگوی تلفنی این دو رهبر پس از آشتی تهران و ریاض به میانجیگری چین است. با گفته خبرگزاری رسمی ایران، ابراهیم رئیسی و محمد بن سلمان در مورد نیاز جدی برای پایان دادن به جرایم جنگی در فلسطین تاکید کردند. و خبر آخری این که بمباردمان نیروهای اسرائیلی بر غزه شب گذشته تا صبح امروز ادامه داشت. وزارت صحت فلسطین میگوید که تلفات فلسطینی ها به 1200 تن رسیده. به گفته این وزارت تا اکنون 5600 تن دیگر زخمی شدند. پس از آن که جنگجویان حماس شنبه گذشته هزاران راکت را بر اسرائیل پرتاب کردند و شماری از اسرائیلی‌ها را گروگان گرفتند، اسرائیل بمباردمان شدید غزه را آغاز کرده. اسرائیل میگوید که در جریان حمله جنگجویان حماس بر قلمرو آن کشور حدود 1200 تن در اسرائیل کشته شدند که بیشتر آنها افراد ملکی هستند. بر اساس سازمان ملل متحد بیش از 338 هزار تن به دلیل حملات هوایی و راکت پراگنی های اسرائیل بر نوار غزه مجبور شدند تا خانه هایشان را ترک کنند.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو
آن 50 سال بود ما امروز در اساسات اومدیم این جنگ زدیم برای
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و با ما درد دل کنید.
شاور متبت خوی جنگورا زرزری سریان دگت سرم غرغر کرد.
خیلی پیام مرنشون که میسیاد یا دیگر خوبست.
از همین حالا مایکروفون از شماست.
سلام، به این برنامه مایکروفون از شماست خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. پس از زلزله مرگبار روز شنبه در غرب افغانستان که هزاران کشته و زخمی بر جا گذاشت، به روز چهارشنبه بار دیگر هرات صحنه تکانهای زلزله دیگر بود. مردم برای حفظ جان خود و عزیزانشان پس از زلزله چه کرده می توانند؟ مردم همچنان در رساندن کمک های اولیه و افراد متاثر شده در نتیجه زلزله چه نقش دارند؟ از همین حالا به ما زنگ بزنید و نظر دهید. شماره های تماس مستقیم با ما 0042-02-21-12-45-01 و 0042-02-21-12-46-01. البته این شماره واتساپ ماست. تکرار میکنم 0042-02-21-12-46-01. در این برنامه از نجیب آقا فهیم، کارشناس حوزه آب و محیط زیست و استاد پیشین پوهنتون، و سید عبدالباسط رحمانی، پژوهشگر دیگر حوزه آب و محیط زیست هم دعوت کردیم تا سفارش های خود را با ما و شما در این برنامه شریک کنند. آقای رحمانی، خیلی خوش آمدین به این برنامه. بار اول نیست که افغانستان شاهد زلزله مرگبار هست. در ماه جون پارسال هم بیش از 1000 تن در ولایت‌های پکتیکا و خوست جان باختن و هزاران تن دیگر هم زخمی شدند. با توجه به این، مردم در مناطق آسیب پذیر پیش از وقوع زلزله چه تدابیر را میتونن روی دست میگیرن؟
سلام و عرض ادب حضور همه شنوندگان عزیز، استاد فریخته و گرامی ما جناب استاد فهیم. جای داره در ابتدا تسلیت عرض بکنم برای تمام بازمانده های حادثه اخیر و برای زخمی ها. استدعای شفای عاجل داریم. خداوند مهربان برای همه شفای عاجل عنایت کنه. در حال حاضر کشور در شرایط بسیار بد و وخیم اضطراری به سر میبره و در واقع شرایطی هست که هیچگاه مردمی که در غرب افغانستان بودن متصور چنین حالاتی نبودن. و افغانستان به عنوان یک کشور آسیب پذیر، کشور توسعه نیافته، کشور فقیر، هیچگاهی نتوانسته در عرصه مدیریت حوادث به صورت درست نقش خود را بازی بکنه، به صورت درست یک سازگاری یا ساختاری پاسخگو و قناعت بخش با توجه به مشکلاتی که داره داشته باشه. و ما هر سال میبینیم چی از لحاظ حوادث زمینشناسی، چی از لحاظ حوادث اقلیمی ما به شدت آسیب پذیر هستیم. اگر بیاییم بحث اندکس مپ یا بحث پروفایل جهانی حوادث رو نگاه بکنیم از لحاظ آسیب پذیری، بحث یک واژه‌ای داریم در علم مدیریت حوادث به نام اکسپوژر، یعنی در معرض خطرات حوادث. ما در معرضیت خطرات حوادث ما بسیار نظر به کشورهای دیگه پایین هست، اما آسیب پذیری ما بسیار بلند است. ساختمان هایی که داریم، این ساختمان ها هیچ نوع تمهیداتی برای از این که بتوانند در برابر مثلا بار زلزله ایمن باشن، مثلا در حریم رودخانه مثلا قرار داشته باشن که سیلاب اونا را گزند وارد نکنه. بالاخره اینا همه مشکلاتی هست که
بله.
هیچ گاهی نه در سطح مردم که بالاخره جزء فرهنگ مردم نبوده و نه در ساختار دولت ها جزء استراتژی ها نبوده.
بله. اما جناب فهیم، جناب رحمانی با معذرت میخوایم حرف شما را قطع کردم، مردم چه کرده میتونن؟ مردم محلی در جاهایی که مردم زندگی میکنن و این مناطق با خطر سیلاب و زلزله و رویدادهای طبیعی چنینی مواجه هستن، مشخصا در قسمت زلزله مردم بر از این که خودشان را حفظ بکنن و نزدیکانشان و اطرافیانشان را چه کارهای ابتدایی میشه انجام بدن؟
دقیقاً سوال بسیار خوب و مهمی هست. ببینیم چیزی که مار زیاد آسیب پذیر ساخت، متاثر ساخت، بس خانه های ناامنی بود که این خانه ها در واقع حتی بار شیشرشتر، شدت شیشرشتر بسیار زیاد هست و حتی میتونه خانه های کانگریتی را متاسفانه و مشکل رو برو بسازه تا حدودی مشکلات و آسیب های برسانه. اما برای خانه های گنبدی، برای خانه های وزینه که از مصالح بسیار پیش پا افتاده سنتی استفاده میشه، مطمئنا بدون شک خطرساز هست که ما دیدیم چنین شرایطی. مردم در شرایط کنونی باید آمادگی های خود را داشته باشن. از این به بعد حتی ما باید روی نگرش ما به نوع ساخت خانه به این نباشه که یک پناهگاهی باشه که در واقع فقط حریم حفظ کنه، بلکه خانه امن به این معنا هست که در برابر حوادث آسیب پذیر نباشه. مثلا از طرحهای در کشور ژاپن استفاده میکنن، جایی که در واقع نتونن از مصالح خیلی پیشرفته استفاده بکنن، از خانه های چوبی استفاده میکنن. خانه های چوبی قابلیت ارتجاعیت یا قابلیت انعطاف پذیری داره، تا اندازه میتونه که بار زلزله را در واقع دفع بکنه. اما بحث بعدی هست که حالا ما که نمیتونیم، مردم به اون بودجه رو ندارن،
بله،
چی کار رو باید انجام بدن؟ در موقع زلزله مردم باید کاملا هوشیار باشن. وقتی یک زلزله اتفاق میفته، هرچه قدرت یا ریشتر زلزله بالاتر باشه، مدتش هم بالاتر هست. به این معنا هست که ما اگر بتونیم ظرف 5 ثانیه الی 10 ثانیه، اگر مخصوصا مردم که در اطراف قرار دارن، خود را از خانه بیرون بکشن، خود را دور بکنن و و و مهمتر از همه این هست که سراسیمه نشوند، از لحاظ امنیت روانی خود را حفظ بکنن، احساساتی نشن و اطفالی که دارن مثلا میشه که بیرون ببرن، اگر در صورتی که توانایی هست، یعنی خانه های کنگریتی نیست، طبیعتا در اطراف خانه های یک طبقه ای هست، خانه های بسیار ساده هست. مسئله بعدی هست که وقتی یک زلزله صورت میگیره، زلزله اولی وقتی صورت میگیره برای ما مشخص نیست که آیا زلزله اصلی هست یا در واقع زلزله یا پیش
لرزه. جناب رحمانی بسیار ما معذرت میخوایم. خب در موردی که مردم پس از وقوع زلزله چه باید بکنن هم تا لحظات دیگه از شما بیشتر میشنویم. بیاین آقای فهیم را هم خوش آمدید بگوییم به این برنامه. جناب استاد شما هم خوش آمدین. شما هم میدونین که زلزله هرات دومین زلزله مرگبار در افغانستان هست در ولایت‌های پکتیکا و خوست هم زلزله پارسال خانواده های زیاد را عزادار کرد و به اونا زیانهای مالی هنگفت رسان. چقدر ممکنه هست که مردم یک رشته اقدامات را برای حفظ جان خود و عزیزانشان پیش از وقوع زلزله انجام بتن و از تجارب گذشته بیاموزن؟
شما و میمان برنامه تان آقای رحمانی، ببینین سازگاری با زلزله یا جستجوی راه کاهش خطرپذیری در برابر زلزله، یعنی مسئولیت اصلیش متوجه دولت ها است. دولت ها باید در چارچوب تعهدات جهانی باید استراتژی ها داشته باشند، برنامه ها داشته باشند، قوانین مشخص باید داشته باشند، سازمان های مسئول باید باشه و همچنان چیزی که مهم است در خطرشناسی در ساحات آسیب پذیر باید دولت ها پیش قدم شوه، مردم ها باید نقشه ها را باید تکثیر کنه، برای مردم باید آگاهی داده شوه و همچنان دولت ها باید آمادگی ها داشته باشند برای مدیریت بحران ناشی از وقوع حوادث طبیعی و همچنان دولت ها باید برنامه های داشته باشند برای آموزش مردم.
بله جناب استاد،
دولت ها این کارا را کردن باز مردم آگاهی مردم ارتقا پیدا میکنم، مردم متوجه میشن، راه های محافظت فردی آشنا میشن. به عنوان مثال
جناب استاد بسیار ممنونم، میخوایم که حرف شما را قطع میکنم. خب شما تجربه مدیریت وزارت حوادث طبیعی حکومت قبلی را هم دارین. بدون شک دولت ها، حکومت ها، نهادهای مسئول مکلفیت و مسئولیت خود را دارن که تا لحظات دیگر حتما در این مورد هم صحبت خواهیم کرد، اما در مورد مردم بر ما بگوین. قسم که آقای رحمانی گفت چیزهای میشه ساخته شود، از جمله خانه های امن چوبی و امثال اینا، اما به نظر شما با توجه به امکانات محدود که فعلا وجود داره، حالا ما تجربه زلزله ها در حداقل 3 ولایت را داریم، در هرات، پکتیکا، خوست، همچنان در غزنی و در بادغیس و فرا، اما مردم چی بکنن؟ انتظار هم از مردم میره برای حفظ جان خود، مردم هم باید کارهایی بکنن.
بله ببینین، یکی خود مقاوم سازی ساختمان های موجود است، دیگر ساختن ساختمان های مقاوم است. اردوی از این به یک بودجه نیاز داره و بعد از بودجه هم اینا به مدل سازی نیاز داره. بازم دولت ها باید پیش قدم شوند، مردم باید مشوره بدن، مردم باید راهنمایی بکنن، برای مردم باید بگویند که راه مقاوم سازی خانه های موجودتان اینی است، اینی به اصطلاح مدل است، اینی دستورالعمل است. و همچنان کسایی که نو خانه می سازن یا به خصوص مناطقی که در اثر حوادث طبیعی مثل زلزله ویران شده، اینا باید با کمک دولت یا نهادهای بین المللی باید دوباره ساخته شوند. اینی خانه‌هایی که دوباره ساخته میشه با در نظر داشت تجارب قبلی باید خانه‌هایی ساخته شوند که تا حد مقاوم باشند در برابر زلزله. و گذشته از اینکه با مردم وقتی که خطر احساس میکنند، به عنوان مثال فردن پارسال پکتیا آل ایران و در مجموع افغانستان اکثر ولایاتش چون در معرض تهدید زلزله قرار داره. متاسفانه زلزله هم زمان وقوعش قابل پیشبینی نیست، ممکن فردا، ممکن پس فردا، ممکن ده سال بعد، اما ضرورت است که یک سلسله تدابیر وقایعی فردی اتخاذ شود. ما در خانه که به اصطلاح زندگی میکنیم با اعضای خانواده یک مشوره باید داشته باشیم که حداقل اگر زلزله واقعی میشه چه کارهایی باید شود.
جناب فهیم، استاد فهیم با معذرت، اداره رویدادهای طبیعی ایالات متحده آنچه را رزمایش یا مانور زلزله میخوانه پیشنهاد میکنه و میگه که تمام اعضای خانواده را میشه تشویق کرد که این تمرین را انجام بدن و به گفته اداره اشتراک در مانور یا هم رزمایش زلزله میتونه به شما و عزیزانتون کمک بکنه که بفهمین در صورت جدا شدن از هم در جریان زلزله چه کار را انجام بدین. چقدر این عملی است در کشورهای مثل افغانستان؟
ببینین عملی است. اگر اینمی امیامی دستور العمل ها در گذشته یک سلکارهایی شد، فردن شامل نصاب درسی مکاتب شد، شامل نصاب درسی پوانتون ها شد و همچنان تیمایی بود که هم در سطح قریجات هم در سطح شهرها برای مردم همی آموزش های ابتدایی رو می داد، همی زلزله که در هرات واقع شد، این میتونه یک تجربه بزرگ برای همه باید باشه، هم برای دولت هم برای مردم. ببینین دو زلزله در عین ولایت با عین درجه به اصطلاح شدت اتفاق افتید، 6.3 6.3 هم در زندجان هم در شمال هرات. ما ببینین زلزله اولی بسیار تلفات سنگین داشت، اما زلزله دومی هم تخریبات زیادی بجا گذاشت، خسارات زیاد مادی بجا گذاشت، اما تلفاتش الحمدلله کم بود. دلیلش چی بود؟ به خاطر از اینکه از اون زلزله چون به فاصله کم اتفاق افتید، مردم درسایی را گرفتن، امی که فردان مراقب خود بودن، امی که وقتی که احساس خطر کردن، اکثرا متاسفانه با وجود از اینکه عوام سرد است، مردم اکثرا در بیرون خانه های خود زندگی میکنه، یا حداقل در درون خانه فردان اینا در جایی که فردان چیزی از بالای تو معلق است، نزدیک الماری، نزدیک پنجره، یا فردن اینا با موقع اقدام کردن برای خروج خود از خانه، برای خروج خود، برای خروج از اعضای خانواده خود. ببینین اینمی یک آموزش عملی که مردم گرفت، میزان تلفات حتی اصلا هیچ قابل مقایسه نیست. فردن در اون مورد بیشتر از 2,500 نفر تلفات، اما دیجه ببینید تلفات بسیار بسیار محدود است. بنابراین این نوع آموزش ها بسیار میتونه کمک بکنه، و تجربه جهانی هم نشان داده که اگر این آموزش ها در مکاتب، در محلات تجمع مردم، در محلات کار، جایی که مردم به صورت دستجمعی زندگی میکنه و فعالیت میکنه، اگر این نوع آموزش ها داده شد، 50% تلفات ناشی از وقوع هر حادثه بخصوص زلزله کاهش پیدا میکنه. یک نمونه عملیش هم با شما نتجوریان یک هفته در کشور خود.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب رحمانی. قسمی که آقای فهیم هم گفتن، خب یکی از پیشنهادهایی میتونه باشه که مردم در صورت شنیدن صداهای غیر عادی در هنگام زلزله، خانه یا ساختمان را که در او قرار دارن باید ترک بکنن، به خاطر که صدای عجیب ممکن هست که به این معنا باشه که ساختمان ممکن هست سقوط بکنه یا فرو بریزه. توصیه شما چیست؟
ببینین زلزله از لحاظ ساختی، نظر به دینامیکی که داره، موج اولی زلزله توسط انسان قابل درک نیست، قابل لمس نیست، و موج دومی زلزله در واقع اور ما میتونیم که انسان او را میفهمه، او را درک میکنه، و در چنین شرایطی خب اگر زلزله شدتش زیاد باشه، بدون شک مدتش زیاد هست و طولانی خواهد بود، و اگر شدتش کمتر باشه به این اندازه مدتش کم بود. و بسیار سخت است که ما بگیم که اون نفر بتونه مثلا اگر استراحت باشه شاید نتونه که به زودی محل را ترک بکنه. بران این مسائل بیشتر برمیگرده به شرایطی که مردم دارن، میتونیم به چانس برگردونیم، ولی رعایت دستورالعمل ها هم بسیار اهمیت داره. رعایت دستورالعمل ها در هنگام زلزله میتونه بسیار تاثیرگذار باشه، میتونه جان خیلی ها را نجات بده. و چیزی که جناب استاد به او اشاره کردن، ما از زلزله قبلی درس‌های زیادی گرفتیم، اما چیزی که در افغانستان، مثلا در غرب افغانستان موجود هست، گسل‌ها یا شکستگی‌ها فعالیت بسیار کمی داره. حتی ما چنین فعالیتی در تاریخ زلزله غرب افغانستان کمتر دیدیم، کمتر مشاهده کردیم. بران چیزی که میتونم گفت این هست که وقتی همین زلزله خلاص میشه، وقتی ما افتارشک‌هایی که داریم، پس لرزه‌هایی که داریم، اینا ختم میشه، مطمئناً باز هم اینا به فراموشی سپرده میشه. پس ما برمیگردیم به فعالیت سازمان‌ها، به فعالیت دولت‌ها، به فعالیت نهادهایی که در واقع چی نهادهای پالیسی ساز، چی نهادهای که اصول طرح میکنن و اجرایی هستن، مثلا از شهرسازی ها گرفته تا شهروالی ها باید نقش خود را به خوبی اجرا بکنن. مثلا شهروالی ها در افغانستان هیچ گاهی به مسئله ساختمان سازی، هیچ گاهی به مسئله نرم استاندارد که در واقع در برابر زلزله آسیب پذیری پایینی داشته باشه، تاب‌آوری داشته باشه، توجه نکنن.
بله.
بران ما به یک نگرش متفاوت، به یک تغییر
تشکر
دیدگاه
جناب رحمانی بسیار ما معذرت میخواییم که حرف شما را قطع میکنم. برمیگردیم حتما تا لحظات دیگر با شما و از مخاطبان هم بدون شک که میشنویم، یکی دو مخاطب داریم روی خط هستن که اونا را ازشان خواهش میکنیم منتظر بمانن چون آقای فهیم جای دیگه هم مصاحبه دارن. یک سوال دیگر هم از آقای فهیم میپرسیم، باز برمیگردیم با شما و مخاطبان ما. جناب فهیم، خب یک بحث هم اینجا سرنوشت افراد گیرمانده در زیر آوار مطرح میشه، تجربه شما چی را نشان میده در چنین موارده که زلزله اتفاق میفته؟ این افرادی که در زیر آوار گیر ماندن و زنده هستن، برای که زنده بمانن چه کار کرده میتونین اینا مشخصا؟
ببینین اینا بستگی داره با آمادگی قبلی. به عنوان مثال، اگر فرضاً یک مقدار آب، مواد غذایی، بعضی نیازمندی های اولیه در یک جایی که از نظر تمام و مشوره اعضای خانواده تعیین میشه که دسترسی به او آسان باشه، دیتور مواقع برای کسایی که گیر مانده کمک میکنه. اگر آب باشه، زمان طول عمرشان که در معرض خطر قرار میگیره طولانی تر می باشد، چرا کمبود آب یک مسئله جدی است. یک فضایی رو بر تنفس پیدا می کنند بعضی مواد غذایی و اولیه می باشد. این می تواند برشان کمک بکنه و مؤثر واقع شود، اما مشروط به این که اینمی آمادگی ها است از قبل وجود داشته باشه. در غیر از او باید تیمای جستجو و نجات تخصصی باشه، در ساعات اولیه باید اقدام بکنن و با استفاده از وسایل ضروری باید زمینه را برای نجات افراد گیر مانده.
منظور شما از وسایل ضروری چیست؟ میشه یک مقدار وضاحت بتین با جزئیات صحبت کنین؟
مسائل ضروری یک صندوقچه از نیازمندی های اولیه، به عنوان مثال فرضاً مواد غذایی برای چند روز، برای چند ساعت مواد غذایی، بعدن دواهایی که بعضی از اعضای خانواده اگر مشکلاتی می داشته باشن، دوای ضروری که مورد نیاز از اینا است. آب از همه چیز کرده فرضاً مهمتر است. یک وسیله به اصطلاح برق، فرضاً یک
چراغ دستی منظور شد،
اشپلاق که اگر اینا در شرایط خاص گیر میمانند حداقل صدای خود بیرون کرده بتانند. و در ضمنش هم در شرایط که ما قرار داریم، وسایلی که امکان چارج موبایل باشه یا موبایل و این چیزا، این وسایل کمک میکنه برای افرادی که حداقل یک فضای بزرگتری گیر مانده میتونن که پیام مبادله بکنن و خود به مردم محل یا تیمایی که مسئولیت امداد و نجات دارن معرفی بکنن و سیگنال بفرستن اونا دنبالش کنن باشن و کمک بکنن برای نجات شد.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب فهیم نجیب آقای فهیم، کارشناس حوزه آب و محیط زیست و استاد پیشین پانتون، که بنابر مصروفیتی که بعد از این دارن نتونستن با ما بمانن. برنامه ما ادامه دارن، نیم ساعت دیگر هم به گونه زنده با شما هستیم. آقای رحمانی، بیاین یک تماس را هم داشته باشیم. شنونده ما زیاد منتظر ماندن. سلام، خوش آمدین، کی از کجا؟
و علیکم السلام آقای احمدی، سلام های من قبول کنین، سلام شما و سلام بر دو میمانتان، میمانای گرامیتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیش از او که به موضوع بیاییم، جنت فردوس میخواییم برای شهدای این مصیبت که آمدن، و فکر نمی کنم که شهدای اولی ما باشه و آخری ما باشه. و در قدم دوم تسلیت میگم برای بازماندگانشان، چون افغانستان خانه مصیبت است. یک مصیبت بر بالای مصیبت دیگه میه، دل آدم جریادار میشه، قلب آدم. آمدیم در رابطه با موضوع علی و زلزله شدن، اگر که ما او تو خانه های سیم نداریم و خانه های گلی و خانه های خام است، او قدر آگاهی که میمانای شما ایراد کردن، از اول مردم افغانستان درباره زلزله آگاهی داشتن، خوی قدر آگاهی نداشتن، علم ندارن، خصوصا کسایی که در قرا و در قصبات زندگی میکنه، خانهایشان هم خام است و این زلزله شو شده. نو فکر نمیکنه که او تو آگاهی که میمانه بریم، گفتم ما داشته باشیم. به هر صورت ما من حیث علم دین مسئولیت داریم در پروگرام شما تماس گرفتیم، وقتانم نمیگیرم، یک پیشنهاد دارم درباره همو زلزله. پیشنهادی کمک است. آج خو یہ مصیبت بر بالای مردم افغانستان، خصوصا بر بالای مردم شهر هرات یا ول بر بالای مردم ولسوالی زندجان آمدن، اول خو مسئولین امور ما میخواهیم که در رابطه کمک بکنن افغانستان. ایتو در بدر هم نیست، مثل که مردم میگه اینا گمرکات دارن، عواید دارن. اما اگر عواید یک گمرک خود برای زلزله هرات و زندجان بیتا تقریبا بسشان میشه. دویم باید مردم یک تو کمک بکنه. آقای احمدی اگر واقعا کمک میکنه مردم، این کمک به چنده ی مساجد نمیشه. هر قریه، هر ولسوالی از خود مویسپید و قریه دار و مولا و از افراد محل داره، کلانه داره، خانه به خانه بگرده. اگر از هر خانه 500 کمک بکنه یه بسیار گت میشه. یک ولسوالی 10,000 خانه میباشه، اما تو به سویه کمک میشه. این به از طریق مساجد نمیشه. از طریق مساجد کسی 10 متر، کسی 20 متر، کسی 50 متر. به این برای مردم زلزله زده ها کمک پوری و ایتو کمک شده نمیتانه. و در قدم شیوم از ممالک اسلامی میخواییم، کسایی که دعوی مسلمانی میکنه، در دین و در عقیده و در مذهب به امرای ما شریک هستن، کمک بکنه. و شیوم از جهان میخواییم که ما بشر بر بالای بشر حق داریم، از نگاهی بشر دوستی به امرای ما ایتو یک کمک بکنه که مقامت و مستحقینش برسه، حق با اقدار برسه. این تو کمک نشه و مثل که همو کمکای بشری پیلی میشه که بسینه پر مسکین نمیرسه، بابتانه پر سرمایه دار میرسه. نه، همو تو یک کمکی بکنه که حق با اقدار برسه و مرجی کمک بکنه که همو مرجی واقعا همو مرجی کمک را با همو زلزلات برسه. را دیگه وقتان نمیگیرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تشکر از تماس شما. خب برمیگردیم به مهمان ما و شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی را که تحولات مربوط به زلزله در هرات را لحظه به لحظه دنبال میکنه همین حالا در برنامه داریم. آقای صابر برای ما بگوین که مردم محلی در چه وضعیت هستند؟ آیا کمک های لازم به اینا رسیده؟ اطلاعات دست اول شما چیست؟
خب نخست سلام دارم به شما و همچنان میمانان برنامه. اونطوری که شما هم در بحث ها به این موضوع پرداختین همراه با میمانای خود، وضعیت به گفته مردم، تماس هایی که من با باشندگان ولایت هرات چی در مرکز چی با برخی از ولسوالی ها داشتم، وضعیت مناسب را سپری نمی کنند. همه در هراسانند. میشه گفت که اکثریت مطلق باشندگان ولایت هرات خانه های خود را ترک کردند، در محلاتی چون پارک ها، چون جاده ها، مناطقی که در فضای باز همراه با اطفال خود زندگی میکنند. و این مسئله اونا را به شدت نگران کرده و به گفته برخی از باشندگان ولایت هرات که در صحبت با رادیو آزادی گفتند، بیشتر مردم حتی اطفال روانشان بسیار صدمه دیده و برخی شایعاتی هم که در میان مردم به وجود آمده که گویا پس لرزه های با قدرت بیشتری که در روزهای گذشته رخ داده همچون امروز، شاید در ساعات آینده یا در روزهای آینده اتفاق بیفته، این مسئله نگرانی مردم را به شدت بیشتر کرده. و برخی گزارش ها می رسانه که مردم مرکز، برخی از خانواده مرکز شهر ترک کردن و به سوی ولسوالی هایی که وضعیت مناسب تری داره اونا به اونجی مسکن اختیار کردن و حتی برخی رفتن در ولایت همجوار فرا در اونجی که از وضعیت کنونی بنوی در امان بمانند. وضعیت تا حال با این وضعیت است. اما در مناطق آسیب دیده که در از ولسوالی های بحث ما از زلزله صبح امروز هست که 3 مرتبه اتفاق افتاده، در ولسوالی های چون رباط‌سنگی، زندجان که چند روز قبل ما شاهد حادثه بسیار بدی بودیم در اونجی، کوسان، پشتون زرقون و حتی گفته میشه شندن، این مردم در اونجا به سر میبرن و شکایت دارن که تاکنون به ما کمک نرسیده، با وجودی که مسئولان در شفاخانه حضوری ایراد میگن که تیمای سه ما در اونجا رفته و تنها چیزی که هست کمک های مردمی است که برخی از مردم آنچه که داشتن جمع‌آوری کردند و تلاش میکنند که برای آسیب دیده ها برسانند.
بله بسیار زیاد تشکر جناب صابر، چند لحظه دیگه هم لطفاً با ما بمانین. خب دکتر سید عبدالله احمدی متخصص ارتوپیدی و ستون فقرات مقیم فنلند و رئیس پیشین شفاخانه وزیر محمد اکبر خان پیشنهاد میکنه که هنگام زلزله مردم باید به جای امن پناه ببرن. بیاین بخشی از سخنان دکتر احمدی را بشنویم، برمیگردیم به شما.
مسئله عمده که ما در جغرافیای خود در افغانستان داریم، متاسفانه خانهایی که بیشتر متضرر میشن در افغانستان خانهایی است که اینا اکثرا خانهای کهنه است. شما وقتی که بین این مورد در کشورهای مدرن مثل ژاپن که کشورهای زلزله زیاد میشده و ببینید و در افغانستان ببینید، در افغانستان وقتی کمی مناطقی که تخریب شده همگی خانه ریخته بالای مردم و با اون نسبت هر کسی که در تحت آواره قرار گرفته، متاسفانه اینا از قبل حداقل آگاهی از دیده که چطور از زلزله قرار بکنن و چطور خود در یک موقع قرار بتن نداشتن که بیشتر از اینا متاسفانه تلف شده. یک مسئله مهم همی هست وقتی که ما متوجه میشیم که زلزله با وقوع پیوسته، کوشش کنیم که باید فرار نکنیم، چرا که ثانیه هایی که زلزله شدتش زیاد میشن نسبت به این که ما پا به قرار بگذاریم، متاسفانه این خیلی وقت کم داریم و بهتر همی است که ما با هر دو زانو به زمین و هر دو دستای خود مثل تفلاک چارقبک میکنه در این طور یک مقصد و کوشش شود اگر در خانه یک میز، خصوصا به اکثر خانه که فعلا حداقل میز به خاطر نانخوری یا یک میزی که بالای جای کار صورت میگیره، کوشش شود که زیر میز جا به جای شد تا ایست که برای خود یک موقعیت ایجاد بکنند، وگه احتمالا میز نداشته باشند در داخل در خانه بالشتی وجود داره که وقتی که متوجه میشن که زلزله شروع شده کوشش کنه که بالشت بالای سر خود بگیرن و اگر داخل بالشت هم نیه باشه کوشش کنه که یک دست خود بالای گردن سر خود بگیرن که تا سرشان مصدوم نشه و اینا داخل توان زیر داشته باشن که تا تیم کمک کننده میرسن سرشان مصدوم نشه و اینا بیشتر متاثر نشه.
دکتر سید عبدالله احمدی متخصص ارتوپیدی و ستون فقرات از فنلند با ما صحبت کردن. خب جناب رحمانی را هم دوباره در برنامه با خود داریم. جناب رحمانی، قسمی که همکارم شاپور صابر از ولایت هرات در مورد وضعیت مردم گفت، مردم از خانه هایشان بدون شک به جا شدن و در یک وضعیت ناهنجار قرار دارن. با توجه به وضعیتی که فعلا مردم به او دست و گریبان هستن، از تهدید پس لرزه های احتمالی بیشتر هم خبر میرسه، خبرهایی که در صفحات اجتماعی و اینجا و آنجا دست به دست میشه. اداره رویدادهای طبیعی ایالات متحده میگه که پس از زلزله مردم مناطق آسیب دیده منتظر پس لرزه هم باشن. به گفته اداره پس لرزه ها میتونن دقایق بعد، روزها بعد، هفته ها یا حتی هم ماها پس از زلزله اتفاق بیفتن. اداره میگه که اگر پس لرزه احساس مردم گرفتار شبه، مردم کوشش بکنن که توجه را به خود جلب بکنن. به نظر شما چگونه میشد توجه جلب شد؟ پیشتر آقای فهیم هم اشاره کرد به اسباب و وسایل مثل اشپلاق و چراغ دستی و امثال اینا، سفارش شما چیست؟
جناب احمدی، مسئله که بسیار مهم است در حال حاضر، بعضی افراد هستند که شایع پراکنی میکنن بدون اینکه تخصص داشته باشن، بدون اینکه اطلاعاتشون دانششون به سطحی باشه که ابراز نظر بکنن. یک مشکل بسیار کلانی هست که مکنون با جان و روان مردم بازی میکنن. و این تاسف‌بار هست. ما برای همه دوستا و شنونده هایی که صدای مرد دارم میگم که زلزله تا اکنون توسط بشر نتانسته پیش بینی بشه، یعنی بشر توانایی از این را نداره که زلزله را پیش بینی بکنه که از لحاظ زمانی زلزله چند وقت بعد با چی رشته یا با چی شدت اتفاق میفته. بنابراین هیچگاه ما نمیشه که تشویش داشته باشیم در این مورد، ولی باید آمادگی داشته باشیم، یعنی فالت هایی که همیشه در شکستگی هایی که در واقع نظر به لغزش که این شکستگی ها روی یک دیگر داره زلزله به وقوع میپیونده و از تاریخی که از زمین خلق شده این فالت ها و این شکستگی ها موجود بوده. پس بنان همونطور که اجداد ما نیاکان ما زلزله را تحمل کردن، زلزله را سپری کردن، بالاخره با او زندگانی کردن، ما هم باید آمادگی های خود داشته باشیم و گوش به زنگ باشیم. و ممکن شکستگی هایی که در غرب هرات ما زلزله را در اون میبینیم، طوری که شما به خود ستاد آمادگی حوادث ایالات متحده آمریکا به اشاره کردیم که زلزله وقت اتفاق میفته، یک زلزله ممکن است که زلزله پس لرزه پیش لرزه باشه و زلزله اصلی در راه باشه، بنابراین احتیاط بکنیم. این دقیق است، چرا که فعالیت های تکتونیکی زمین میتونه که در واقع اگر یک مقدار شدتش کم شد به این معنی که فعالیت های تکتونیکی زمین به یک حالت از تعادل قرار گرفت، دینامیک زمین به یک حالت از تعادل قرار گرفت، والا نیازی نیست که ما تشویش بکنیم، اونقدر تشویش که یعنی زلزله بزرگی در راه است، متوجه باشیم، مانورهای زلزله را انجام بدهیم، آمادگی های خود را داشته باشیم. ولی در شرایطی که فعلا در هرات موجود هست، زلزله که روز شنبه اتفاق افتاد، بعد از آن بیشتر از 18-16 زلزله ما بالاتر از 4 ریشتر تا حتی 6-3 ریشتر داشتیم، نشان میده که تا الحال انرژی زمین فرو کش نکرده. این تجربه هست، تجارب میگه که فرو کش نکرده. متوجه باشین، احتمال زیاد داره که این زلزله احتمال داره که زلزله شاید بالاتر و شاید پایین تر اتفاق بیفته. بنابراین مسئله که مهم هست این هست که ساختمان های دیگه که در قسمت کانون زلزله قرار داشتن، این ساختمان ها تکان های خوردن، از این تکان ها بعضی از ساختمان ها به صورت قسمی متاسفانه تخریب شدن و یا ترک خوردن و یا شگاف پیدا کردن. این ها هم میتونه به عنوان خطرات بالقوه بله.
جناب رحمانی، اما در اینجا خانواده ها چقدر میتونن به کودکانشان، به فرزندان خردسالشان در مورد خطرهای زلزله قصه بکنن، راهنمایی لازم فکر میکنن ممکن هست، چقدر مهم است؟
مهمترین بحثی که در یک مدیریت بحران یا حالت اضطرار رخ میده بحث امنیت روحی روانی هست. هرگاه بشر از لحاظ روحی روانی خود را گم بکنه و کنترل خود را از دست بده، بدون شک نمیتونه که درست از فکر خود، از ذهن خود استفاده بکنه و مو استراتژی یا تصمیم درست در اتخاذ بکنه. بنابراین در ابتدا برای همه نیاز است که آرام آرام باشیم و به خود اطمینان بدیم که این زلزله هر وقت جزء تاریخ زمین بوده صورت گرفته، ولی ما باید آمادگی داشته باشیم. وقتی که زلزله صورت میگیره، مثلا برای اولادکا، برای تفلکا گفته شد وقتی که زلزله صورت میگیره، مخصوصا اگر در خود را به بیرون برسانه.
جناب رحمانی، جناب رحمانی با مذرد، امی بخش مهم سفارش شما شنیده نشد، به فرزندان خود چه باید بگوین؟ خانواده ها قطع وصل شد صدای شما، تکرار کنید لطفا.
وقتی برای فرزندان خود، اولادکای شیرین خود ما میشینیم، باید برای از اونا توصیه بشه که این زلزله از وقتی که بابا آدم بوده، چیزی که در اعتقادات ما مسلمان ها هست، از وقتی که انسان خلق شد و پا به عرصه وجود گذاشت، از همان وقت این زلزله وجود داشته و پدر بزرگای ما، مادر بزرگای ما با این زلزله بالاخره زندگی کردند. ما هم باید زندگی بکنیم و وقتی که ما آماده باشیم نمیتونه به ما اینقدر خطر بزرگی باشه. آمادگی چی هست؟ یکی بحث سرپناه هست که برمیگرده به توانایی ما و این که بحث شناخت ما هست که وقتی حالات اضطرار صورت میگیره، وقتی زلزله به وقوع میپیونده ما چه کار بکنیم. مثلا اگر در اطراف هستن چی طفل، چی پدر، چی مادر دست یک دیگر رو بگیرن، بسیار با خونسردی، نه با عجله، چرا که خیلی ها در اثر رش و در اثر عجله زخمی میشن، حتی متوقف میشن، حتی انسداد میکنن مسیر، بند میکنن مسیر که دیگه کس حتی نتونه از خانه بیرون بشه. برن در ابتدا باید خونسردی خود را حفظ بکنن. در قسمت بعدی اگر نتونستن که مسیر زیاد بود از خانه به بیرون براین، میشه که مثلا در زیر یک میز، در زیر یک چوکی، در یک دیوار داخلی ساختمان، دیوار بیرونی ساختمان، همیشه موج اول زلزله به دیوار بیرونی ساختمان برخورد میکنه. بنابراین توجه و تمرکز باید به این باشه که ما همیشه کوشش بکنیم که به کنار ستونها و کنار دیوارهای داخلی ساختمان خود را قرار بدیم. از وسایل شکننده، مثلا از الماری ها، از وسایلی که تیز هستند، از پنجره ها، از شیشه ها به اونا دور باشیم، چرا که ما موج زلزله به او برخورد میکنه در ابتدا و میتونه که ما زخمی بکنه. اینها اصلا که در واقع برای دهات است. مسئله دیگه که هست این است دوستای کمیل از بیرون هستند که به خاطر آفتابشاک ها یا به خاطر پس لرزه ها به بیرون هستند، باید متوجه از این باشند که زلزله باعث حوادث ثانویه هم میشه. یعنی زلزله باعث میشه که لغزش زمین به وجود بیاید و لغزش زمین در حقیقت ناشی از زلزله ها هست که کتله از خاک حرکت میکنه و ما اگر در معرضش قرار داشته باشیم باز متاسفانه میتونیم که در واقع آسیب پذیر باشیم و تحت تهدید لغزش زمین قرار بگیریم.
تشکر.
این مسائل مهم است.
جناب رحمانی، در اینجا بحث برق هم مهم است. قطع شدن لاین های برق و فرو ریختن پایه های برق که تا لحظات دیگر در این مورد هم بدون شک از شما از تجاربتان میخواییم بشنویم. برمیگردیم به همکار ما شاپور صابر. صابر صاحب، مردم در هرات در کل میدانین که چقدر در مورد خطرهای زلزله آگاهی دارن؟ چقدر بر مردم پیش از این آگاهی داده شده از طرف نهادهای مسئول؟
ببینیم، یک از مشکلات بزرگی که تا کنون هم مردم از اون رنج میبرن و در وضعیت تقریبا میشه گفت نامعلومی قرار دارن چند موضوعه. شاید شما از منابع مختلف در طول این 4 روز شنیده باشین که در مناطقی که آسیب دیدن مثل به ویژه ولسوالی زنبجان، بیشتر از 12 قریه‌ای که بیشترین آسیب دیده، ارتباطات تلفنی قطع هست و حالا هم گزارش ها از مرکز شهر هرات با چند مسئول تلویزیون محلی که من از صبح امروز تا کنون صحبت کردم میگم نشرات محلی ما قطعی است، به خاطر از اینکه احتمال از این وجود داره اگر کارمندای ما در داخل ساختمان بشن، بیم از این وجود داره که به کارمندای ما این زلزله آسیب برسانه. یک مسئله. مسئله دیگه میگم کسی در خانه ها باقی نیست تا ما اطلاع رسانی بکنیم. بیشتر آقای رحمانی یک موضوع اشاره کردن که برخی افراد بدون از اینکه کدام تخصصی داشته باشم شایع پراکنی میکنه، اما رسانه هم نتوانستن متاسفانه به خاطر مشکلات موجود که برای مردم اطلاع رسانی بکنن. یک مسئله. موضوع دیگه میخوام یادآوری بکنم که این موضوع مردم در یک وضعیت بسیار بدی قرار داده و نکته دیگه فوکس همه نهادها از جمله نهادهای دولتی و کمک رسان همه در این 4 روز ولسوالی زندجان شده. حتی به ولسوالی های که امروز مثل انجیل و مثل رباط سنگی هست مردم شکایت دارن به اساس تماس هایی که ما به اونا داشتیم که با ما کمک رسانی نشده. و در کنار از این مردمی که در مرکز شهر در طول از این 4 روز قرار داشتن، اونا به خانه های خود رفته نتونستن. اطلاعات ما میرسانه که برخی از مارکت ها و دوکاکین مسدوده به خاطر ترس از زلزله و اینا هم نیاز به کمک دارن. و آن طوری که دکتر کبیر، محمد آصف کبیر، مسئول بخش عملیاتی پولیو و یک از اعضای افتخاری مدیریت بوران، برادر آزادی دقایق قبل گفت میگه که ما به همه جا نتونستیم تا کنون کمک رسانی بکنیم و نکته اینه که 19 تیم صحی ثابت ما میگه همراه با 5 تیم سطح روانی و 19 مشاور روانی در مناطق آسیب دیده اونا حضور دارن و تلاش ما میکنیم تا بتونیم پاسخگوی از این مردم باشیم. و نکته دیگه اینه که شاروالی ولایت تهران که قبلا پارک‌ها و که حالا به دسترس مردم و مردم در اونجا بوده باشن و سرویس های بهداشتی که قبلا به سکتور خصوصی واگذار کرده بوده، خوشبختانه امروز همه رایگان اعلام کرده که مردم در اونجا میتونن بوده باش داشته باشن. اینا از مشکلاتی که با گذشت هر لحظه مردم را آزار میده و بر نگرانی های مردم میافزاید و مردم میگن باید راه حل دیگر دولت با ما پیشنهاد بکنه، با ما همکاری بیشتر بکنه، نباید که تنها فوکس در ولسوالی ها باشه و ما هم نیاز به همکاری بیشتر داریم که از این موضوع در امان بمانیم.
تشکر از شما شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی. جناب رحمانی برمیگردیم به شما، خطر برق در چنین مواقع چقدر جدی است؟ خب یک سفارش از طرف اداره رویدادهای طبیعی ایالات متحده این است که مردم در مناطق زلزله زده از لاینهای برق و لاینهای فروریخته برق خودداری بکنن، دوری بکنن و در صورتی که با پایه های چپه شده یا فروریخته برق روبرو میشن کش بکنن تا حد ممکن به اداره های مسئول اطلاع بتن. این چقدر مهم از به نظر شما؟
بسیار یک موضوع با اهمیت هست، یک موضوع خطیر هست. برق خودش یک ولتاژ بسیار بالایی داره، یک میدان مغناطیسی، یک میدان داره که مخصوصا برق شهری که اگر با انمو قدرت بالا با شبکه قوی که ساخته شده باشه بدون شک میتونه خیلی خطرساز باشه. و وقتی که زلزله صورت میگیره میرغم شما در جریان هستین که خطوط مخابراتی حتی به مشکل برخورده و خطوط مخابراتی که در واقع ریسیور فرستنده ها و گیرنده ها همه شاید انمو زاویه که دارم تغییر پیدا میکنه. همچنین بحث برق هم هست، وقتی در ساختمان ها اختلال به وجود میاد در منبر ها یا در خود انواع عناصر ساختمان یا اعضای ساختمان وقتی ترک به وجود می آید، ریزش به وجود می آید، لغزش به وجود می آید، خب لینای برق هم در بین ای از در واقع مساله ساختمان قرار دارد و خب مطمئناً وقتی قطع وصل می شه و می تانه که یک خطر بالقوه شاید مثلا ساختمان به صورت قسمی آسیب ببینه، اما وقتی کسی وارد می شه و برق قطع نشده باشه مطمئناً نفر از یک جای ضربه میخوره که تصور نمی کرده، میتونه که یک خطر بالقوه در واقع برای ساکنین خانه ایجاد بکنه. بران این دستور کار هست، از جمله الزامات هست که برق و گاز در صورت ما نداریم، بس تشکر. گاز اینا باید قطع شود، حتی جریان آب باید قطع شود.
بله تشکر جناب رحمانی. تا لحظات دیگر از شما در مورد ای که مقامهای مسئول در چنین مواقع چه بکنن، چه اقدامات پیشگیرانه باید صورت بگیره پس از این میشنویم. البته حالا بیاین از دکتر سید عبدالله احمدی متخصص ارتوپیدی و ستون فقرات مقیم فنلند بشنویم که مردم در رساندن کمک‌های اولیه به افراد زخمی در نتیجه زلزله چه نقش داشته میتوانند.
همیش در انگام خدمت رسانی به زخمی ها همی که متاسفانه کمک کننده ها یا کسایی که به شتاب میان تا مردم نجات بدن یا زخمی ها را نجات بدن از این که اونا دانش کافی برای کمک ندارن متاسفانه سبب میشن که زخمی را بیشتر متضرر بسازن. با اون خاطر اگر ما با یک زخمی یا کسی که مصدوم شده در از زلزله که مواجه میشیم باید بسیار زیاد محتاطانه با او عمل بکنیم. مثلا در قدم نخست باید گردنش هم متوجه باشیم، در صورتی که مریض اگر گردنش از این دسترش اگر ضربه خورده باشه یا متوجه میشیم که گردنش تحت آواره است یا به یک جای افتیده که دست پای خودش رو داده نمیتونه، ما باید با گردن از او خیلی با احتیاط دست بزنیم. چرا که نخای شوکی که از کانال ستون فقرات میگذره یک ناحیه بسیار حساس است که با کوچکترین یک خطا میشه که سبب از بین بردن زخمی یا مو مصدوم شه.
با کسایی که سطحی زخم برداشتن چگونه رفتار باید صورت بگیره؟
اونا باید زودتر به مراکز صحی انتقال داده شوند. اگر تعداد زیاد باشه کوشش شوه که ناحیه این زخم از خاک و گل و یا مو موادی که در محیط است با او ملوث شده باید پاک شوه. این حتما در یک خانه موادی که وجود داره که یعنی هیچ چیزی وجود نداشته باشه با یک تکه پاک و حداقل با آب باید ناحیه شستشو شوه و تا اینکه به یک مرکز مجهز میرسه ناحیه باید پوشانده شوه. لیکن کسایی که شکستگی خود دارن، مثلا کسی بند دست شکسته، انگشتای شکسته یا بازوی شکسته، باید کوشش شوه که این نواحی اگر در یک محیط مثال دورتر از شهر می باشه تا اینکه به شهر میرسه یا به شفاخانه میرسن با یک چوب راست همون ناحیه یعنی به اندازه که بالای استخوان میخوامن که جور است پایینش او را با مو یک استخوان یا با یک چوب راست با یک تخته یا با یک شاخه که یعنی با یک چوبی که راست باشد بپیشانند.
افراد گیرمانده در زیر آوار برای اینکه زنده بمانند چه کار کرده میتونن به نظر شما؟
در کشورهایی که زلزله یعنی زلزله‌زا هستند مثل که ما ژاپن زندگی کردیم در هر خانه یک چراغ دیسی و یک اشپلاق اینا در هر اتاق جا به جای است. یعنی وقتی که اگر زلزله میشه اولین چیزی را که کسی باید از اونجا بگیره همون چراغ است که همون چراغ میگیره و همون اشپلاق است که با خود میگیره تا اینکه زمانی که زلزله با واقع میپیونده میتونه که توسط اشپلاق و چراغ اگر روشن بکنه میتونه که به دیگران نشان بده که ما در کدام موقعیت هستیم. خصوصا کسایی که در بلاک ها و اینا زندگی میکنند. لیکن در کشور ما شما متاسفانه که اول موقعیت زلزله زا به هیچ کسی مشخص نشده که کدام مناطق در افغانستان بیشتر زلزله زا است و برای هیچ کسی تا حال در مکتب یا برای اطفال آگاهی داده نشده که زمان زلزله باید اینا کدام کارا را انجام بدن. با اون نسبت متاسفانه که در هر زلزله ما شما تلفات بیشتر نسبت به کشورهای دیگه داریم. ولی وقتی اگر اینا اشپلاق داشته باشن یا حداقل یک پایپ اگر در دستشان باشه که از اون طریق صدا بکشن خوبه. لیکن اگر اینا اشپلاق نداشته باشن یا پایپ نداشته باشن اینا اگر خودشان صدا بکنن متاسفانه خاک و گل و خاک و چیزایی که مثال اینا را پوشانده با صدای اینا سبب میشه که خاک بیشتر به داخل طرق تنفسی از اینا بره و اینا را زودتر از پای در بیاره.
خب جناب رحمانی در آخر برازی که در زلزله های احتمالی آینده بر مردم تلفات سنگین نرسه چند کار مهم باید از طرف نهادهای مسئول صورت بگیره که طالبان؟
بسیار سوال مهمی است. مثلا این هست که ما کارهای زیادی پیش رو داریم. ببینید ما یک کشور بسیار آسیب پذیر هستیم، ساختمان های ما بسیار آسیب پذیر هست، حتی کمترین شدت زلزله را نمیتونه تحمل بکنه. مثلا اگر بالاتر از 4 ریشتر هم باشه این 4 ریشتر میتونه به ساختمان های گنبدی و ساختمان های خاکی که سنتی هست آسیب برسانه. خانه امن به این معنا نیست که در ابتدا مثلا بسیار زیبا باشه و سنگی باشه و خانه مفشن باشه. خانه امن خانه ای هست که در برابر زلزله، در برابر خطرات طبیعی انعطاف پذیر باشه، مقاوم باشه. خانه ام او هست. ایره ما باید تغییر نگرش بدیم و از این باید درس ها گرفته شوه. زلزله همیشه اتفاق می افته، جزء طبیعت زمین هست و این نیست که یک دوره داشته باشه. شاید همین زلزله که چند رشته زلزله که در هرات اتفاق افتاد، این زلزله مثلا به زودی مقدارش ختم شوه و بعدم پس لرزه های مثلا 2 ماه بعد 3 ماه بعد داشته باشه و این زلزله اینها ادامه خواهد داشت. ولی ما چیزی که به ما به عنوان یک انسان مهم است، به عنوان یک کسی که منطق داره و چی داره، این هست که ما به زلزله آمادگی بگیریم، حالات رهنمودهایی که در حالت استقرار است وارد در نظر بگیریم، خانه های خود را امن بسازیم بحث بعدی دولت هست. دولت ها باید مسائل ریسک اسیسمیم یا خطرات احتمالی زلزله ها که محدود از لحاظ امکانی در افغانستان شکستگی هایی که وجود داره مشخص هست. تمامی ولایات افغانستان تحت خطرات زلزله قرار دارن، اما بعضی از ولایات مثلا ولایات شرقی افغانستان از بدخشان شروع تا تخار تا نورستان میای این طرف پنجشیر طرف کابل که شکستگی های مختلف از اینجا میگذره، بعد این طرف غرب و فراه، اینها همه ولایات افغانستان
جناب رحمانی
تحت خطرات هستن، اما بیشتر به این طرف متمرکز میشه. بنابراین اینها باید تبلیغ شود، مردم هوشیار شوند، مردم علم دانششان بالا رود.
تشکر از شما که در این برنامه اشتراک کردید. رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.